شب آفرین خانم ها آقایان، سلام. اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست. سلام بلند بالا و مخصوص من به اون مدیری که وقتی شکست خورد نگفت زمین کج بود، در سازمانمون خراب بود، تقصیر معاونمون بود، کارمندامون کار نکردن. مسئولیت شکست رو برداشت و دنبال دلایل شکستش گرد. سلام بلند بالای من خدمت اون مشاور محترم و دوست بزرگواری که وقتی شرکتی که بهش مشاوره میداد زمین خورد، خودشو نکشید کنار و نگفت که خب به من چه، میخواستید به حرفام گوش بدید، شونهاشو ننداخت بالا، دستشو نزش تو جیبش، سوت نزد و سوت زنان دور نشد، پا مدیره واسداد، پای سازمانه واسداد و تعهداتش عمل کرد. دمت کرد. سلام بلند بالای من به اون آدمی که هیچ وقت شکستاش رو توجیه نکرد، هیچ وقت شکستاش رو قایم نکرد، هیچ وقت پشت پیروزی بقیه قایم نشد که شکستاش معلوم نشه، هیچ وقت نگفت من نبا با شکست، چی میگی با شکست، ما شکست. سلام میکنم به اون آدمی که فهمید شکست و شکست خوردن مال اون آدماییه که کار میکنن، وگرنه آدمایی که کار نمیکنن اومن نوعاً شکست نمیخورد. سلام میکنم به آقای دکتر حامد رضا مهتدی که به هر کسی مشورت داد گفت بابا جان پیروزی فاصله بین شکست الف تا بس. سلام میکنم به یاسر احسان عزیز که معلم کسب و کار انشاءمون هم هست تازه، که او هم اینطوری گفت آقا اگه مدیریت نخوندی جان مادرت مشاوره مدیریت نده، ملت رو به شکست نکشون. و سلام میکنم به همه اون کسانی که مدیریت خوندن، مدیریت فهمیدن. من هیچ خودم این کارا نیستم قبول، اما معلمای مدیریتی که پای شکست دانشجوهاشون موندن. سلام میکنم به سرکار خانم کتابچی که کشتیبان امشب شب آفتابین. سلام میکنم به حمید خان فروزنده عزیزم که ارتباطاتو هماهنگی. سلام میکنم مهندس حمید رضای عزیز، همیشه لبخند میزنه برخلاف مهندس کمیلمون که باید زور بزنیم، من همیشه آبیه اینا دیدی آبیه میخنده، کلن حمید رضا اخلاقش خوبه. خوشحالم امشب با تو هم مهندس عزیز. و سلام میکنم به همه اعضای محترم و همدستگانم در شب آفتابی که کلی تلاش میکنن تا یه برنامه خوب تحویل شما دوست بشه. و سلام میکنم به یکان یکان مردمان مهربان سرزمین مادرم ایران، این پهنه پهناور، این عرصه گسترده از خیر و نیکی و برکت، این از زیر و زبر فیروز آجین، این سر تا به سر رنگین، این همواره پرچمش در اهتزاز، این همیشه سرفراز، این جان 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 ایران. حضرات عالی جنابان، آقایان، اولیا مخدرات، بانوان، پسرها، دختران، پدر بزرگان، مادر بزرگان، پدران، مادران، همه دوستان محترمم و پرسنل خدوم تشریفات سازمان ها، کارگرهای شریف مملکتم، معلم های سربلند، همه کارمندهایی که در تمام سطوح سازمانی کار میکنن، کاسب های خرد و جزء و کلان، همه اعضای محترم هیئت مدیره، هیئات عامل، مشاورین محترم، کوچهای عزیز، اونایی که رنگی نیستن البته، کوچ درست درمون سالمو عرض میکنم. آره اینا میگم چون یاسر همینجوری چپ نگاه میکنه. آره همه اون کسانی که به اندازه یک قدم مورچه‌ای حتی این چرخ بزرگ کسب و کار مملکتم رو اندکی به جلوتر میبرید، من با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقا شب آفتابیه خود شماست. امشب در شب آفتابی بناست با دکتر یاسر احسان باشم و دلایل شکست کسب و کارها رو از اوله تا آخره بررسی کنیم. این قصه مشترک بنده و یاسر احسان در شبهای درازی که چون زحمت کشیدن مثلا ما تا ساعت 2:30 شب با هم حرف زدیم در خیابان که چرا مثلا یه اتفاق افتاده. یاسر سلام، شبت بخیر. خیلی خوشحالم بعد از مدت‌های وقت میبینم، دلم تنگ شده بود برات.
سلام بر شما، سلام بر شب آفتابی، سلام بر شنوندگان عزیز، سلام به خلیج همیشه فارس بح. سلام به همه ایرانیان، جاودان ایران، سربلند ایرانی و امیدوارم که همه کسب و کارهایی که تو ایران هستن روز به روز موفق و موفق تر.
الان احساس کردم تو بعد از جاودان ایران، نامدار ایران، پهلوان ایران و احساس کردم که میگه ماشاءالله پهلوان ایران، منتظر بودم که آره، یعنی داشتم میرفتم که خودمو گرم کنم با دو بنده قرمز. عرض که در آن سوی میدان هم جناب آقای حمیدرضا حقیقت منش کارآفرینمون هستن که امشب در حقیقت توفیق میزبانی از ایشون رو داریم. ایشون یکی به جان خودم و به جان عزیز شما عمرن نمیتونی حس بزنید کارش چیه، بعد بریم کارآفرینش رو پرسیم متوجه میشین. امشب دو تا حمیدرضا داریم، میدونه حمیدرضا مهندسمون، میدونم حمیدرضا حقیقت منش که کارآفرینمونه. حمیدرضا جان سلام، شبت بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که امشب با تو آفتابی خواهد شد.
درود بر شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما.
قربان شما زنده. متولد چه سالی هستی امیرزاده؟
1353.
ماشاءالله، هزار ماشاءالله. یاسر تو چند بودی؟
59.
ماشاءالله. من راجع به رئیس سنی جلسه اصلا حرف نمیزنم. باشه بچه‌ها، من امشب راجع به رئیس سنی جلسه خیلی گفتگو نمی‌کنم. من به واسطه موز برمی‌دارم میگم. درگش. ماشاءالله. کجا حمید رضا؟ کدوم محل؟ تهران. چنده چیه؟
27/1/1353.
ماشاءالله.
27/1.
تولدش گذشته یک ماه تقریبا. خب کدوم محله؟
من امیریه.
امیریه. بله. تو محله‌های قدیمی تهران.
امیرنشین بودن.
آره بابا خباش حال دیگه. مثلا اینکه من مثلا میگم پادشاهی و سلاطین اردیبهشت مثلا مبارک، مثلا چه کاری آخه الان؟ بعد همین روزا خان اولین کسب و کاری که راه انداختی، یا راه انداختی نه، بذار اینطوری بگم، اولین باری که در فرایند خرید و فروش قرار گرفتی چند سالت بود؟ یعنی یه کاسبی حلو حلو کوچولو انجام دادی.
ولی خیلی کوچولو.
ولو خیلی کوچولو. نه شما الان 53 به این طرف خاطره داری مرد حسابی، الان شما شروع کنی من دیگه حرف نواد بزنم.
فکر بکنم از 13-14 سالگی وارد کسب و کارهای تابستونی شده بودیم. اون موقع خیلی مد بود، بورس بود. تابستونا بچه‌ها می‌رفتن سر کار.
کسب و کارهای تابستونی قشنگ بود. واژه خوبی بود. نداشتیمش اینه تا حالا، ولی دم شما گرم. به خدمتت که عرضم، کارا یادتونه چی؟ خیلی هم کوچولو نبودی 13-14 سالگی، همونجوری که خیلی هم کوچولو نبودین.
دیگه
کارا یادتونه چی بود؟
کارهای مختلفی بود دیگه، ولی از 19-20 سالگی دیگه اومدم تو کار مواد غذایی دیگه، اونجا مشغول شدم و تا امروز توی همین.
خیلی ممنونم که همه رو پیشخوان کردم. من این همه دادارودور کردم که عمرن نمیتونین تشخیص بدین مواد غذایی طرف اخری همراه باش. نه ولی جدی میخوام بدونم که تو محل مثلا فرض بفرمایید، چون میدونی به فراخور محله ها واقعا متفاوت بوده. مثلا دوستی داشتم که در شهرهایی با رفقاشون مثلا بامیه میفروختن، بامیه متری، از این بامیه متری ها میفروخت. اصلا تو اونجا دم حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام مثلا این باب بوده و این اصطلاحا روال بوده و قول شما بورس بوده. بخواهم در محل شما چه میکرم؟ من مثلا حدث من بادکنک شانسیه مثلا.
نه خب بیشتر حدث بزن.
نه نه بیار این کار نکن، بیار این کار با نکن، چه افتضاح هم تو این کار.
نه تو کار گاز بودیم، گازهای پیکنیک و گازهای پرسی و اینا توی فروشگاهی بودش. اونجا اون موقع مردم می اومدن از مغازه ها گازو می بردن.
آره.
یا پر می کردن.
آره من حتی خاطرم هست که یا کپسول می گذاشتم، مثلا کپسول پیکنیک رو می گذاشتم، پیکنیک برم می داشتم. مثلا اینطوری بود.
تابستونی بود.
آره واقعا این تاب کسب و کار تابستونی بود. ولی چند که یادم میاد که ما چون خدا رحمت کنه همه اموات شما رو، من یه پدر بزرگ مامان جون تهرانی داشتم که اینا تهرانی نبودن، خرمشهری بودن و چون جنگ شده بود آورده بودن در دهکده المپیک. ما خودمون دستفول بودیم تا پایان جنگ، منتها به اینا که سهم می‌زدیم در همون فواصل تابستانی، یادمه که با یه دونه از این سیلندرهای گاز دنبال این خاوره میدویدیم، مثلا هر کدوم مثلا دو نفر میدویدیم که اینا رو پر کنیم و واقعا سخت میگذشت. پس کار این وقت مزد میگرفتی، باید مزد ناچیزی بوده باشد.
هفته 20 تومانی.
هفته 20 تومانی مثلا میشه هولوش سال 66 اینا 66 67
آره
هفته 20 تومانی که آدمای تشت خیلی هم پولی نبوده، مثلا تشت پول نوشابه‌ای که تون در میومد خیلی که می‌خواست در بیاد
بیشتر می‌ذاشتن که کار یاد بگیری سر کار بشی.
اینو پدر مادر یعنی با
پدرم
پدرتون بعد شغل خود پدرتون چی بود؟
فرش فروش بود. بعد پیش کسی دیگه می‌ذاشتن.
خودشون فرش فروش بودن، شما رو می‌ذاشتن گاز پیکنیکی برید پر
جایی هر سال یه جا.
مثلا چقدر تجربه کردی پس خرید
از مجبور بودیم اون موقع. تابستونا یا باید فوتبال بازی میکردیم با بچه‌ها بودیم.
پدر خیلی نمیپسندیدن.
پدر من که به اصطلاح سنتی کاسب بودن و بازاری بودن ما رو میآوردن مغازه‌ای که خودشون دوستانشون بودن اونجاها مثلا ما رو مشغول.
پیکنیک رو گفتی دیگه چه کاری میکردی مثلا؟
البته یک سال هم ما رو آجیل فروشی گذاشتن. خوب بود خیلی خوب.
اون خوب بود.
خیلی عالی بود.
آره انصافا بیچاره آجیل فروشی. ولی به هر حال برای شما خوب بود. اگه برای اون نون نده، برای اون آب نده شما نون داشته. خیلی خوب. از گذر اون سالا حمیدرضا خان این حمیدرضای حقیقت منش الان باری از اون موقع برداشته بیاره برای الانش، یعنی در الانی که تو کسب و کار خودتو داری الحمدلله موفق هستی، فرد خودتو داری بچه آیا اونجا اتفاقی برای تو داشته که این وقت تکیگاهی برای تو درست میکنه؟
خب 100%.
با حرف ازم اون قصهش چی بود؟ کجاش رو بیشتر به ذهن میده میاری که ببینی در حقیقت اون کسب و کارهای اون موقع برای الان به کار آمده؟
کسب و کارهای اون موقع فقط ماها پیش به اصطلاح ساب مغازه کار نمیکردیم، اونا هم خودشون خیلی فعالیت میکردن و این باعث میشدش که
شما ببینید.
بله، یعنی اون کاری که ما میکردیم حتی اونا میمدن دبل چک میکردن، دوباره چک میکردن
خودشون، حتی با
یه جا نمیشستن دستور بدن، خودشون هم تو میدون بودن و این باعث شدش که ما الان هم که ما داریم کار میکنیم خودمونم حالا تو ریز فروش باشیم.
اینجوری که دامن نمیکشی بری کنار که مثلا از اون گوشه حالا مثلا ارد بدن، این خیلی مهمه. اصلا کسب و کارهای خرد، این که طرف حالا با دکتر یاسر هم اینو شکوتیک میکنم، این به نظرم نکته خیلی مهمی بود، تا الان نشنیده بودم از دوستان کارآفرین این رو که خود صاحب کار هم برای شما تبدیل میشد به یه الگو، به یک مدل رفتار قابل تقلید، که طرف رها نمی‌کرد حالا چون این کار خرد و ناچیزی است مثلا ایشون حالا داره انجام میده، خودش هم میومده و دوباره اینو کنترل می‌کرد. ازت ممنون، همین چیزا برمیگردم بهتون. خب و اما یکی داستانی است پر آب چشم آقای یاسر احسان عزیزم. امروزی که داریم با هم گفتگو می‌کنیم صحبت می‌کردم با خیلی از دوستان ناشر، با امیدواری بسیار الان داشتن کار می‌کردن به خلاف مثلا فرض بفرم 3 سال گذشته که هر بار نمایشگاه مثلا دوستان خودم رو می‌دیدم اونجا که منتهای مطلب همشون از یک نقطه و یک نکته نگران بودن و اون اینه که شرط ابهام، مه ابهام غلیظ‌تر میشه، یعنی در شرایطی که الان اونها دارن کار میکنن این مه ابهام داره غلیظ‌تر میشه. نقطه گفتگوی من تو امشب راجع به دلایل اضمحلال کارهاست و دلایل تلاش و شکست کار هاست. بیا یه سطح ببریمش بالاتر، از نقطه تشکیل نگاه کنیم تا به نقطه شکست برسیم اگر صلاح میدونیم. راجب این یه بار صحبت بکن، هرچه ما راجب معنای شکست با هم گفتگو کردیم، اما دوست دارم در یه تعریف تطبیقی هم تشکیل کسب و کار رو برامون تعریف بکنی، از کی بهش میگیم کسب و کار، و هم شکست رو برامون تعریف بکنی که اونجا بهش البته به قول فرنگی فیلیر یا اصطلاحا نزول نمیگن شکست، اونها به فروپاشی نمیگن، بهش بریکدام رو میگن به معنی شکست. فیلیر یعنی افول. خب این دوتا رو در تطبیق با هم اگر معنی بکنی فکر میکنم نقطه آغاز جالبی باشه برام.
بسیار عالی. یکی از موضوعاتی که توی کشور ما شاید کمتر بهش پرداخته شده بحث شتابدهی کسب و کار هاست، اکسلراتورها، حالا نباید خیلی از کلمات انگلیسی استفاده کنیم، ولی به عنوان یکی از نهادهای خیلی مهم در حوزه کمک به کسب و کارها که بتونن اونها رو از ایده به اجرا برسونن، نقش بسیار پررنگی دارن. که ما خیلی متاسفانه حالا فرهنگش نیست یا نتونستن خودشون رو جا بندازن یا حالا بنا به دلایل بسیار زیاد دیگری که شاید این کاره نبودند، مراجعه کردند نتیجه نگرفتن،
اسمشون رو فقط یدک میکشیدن.
بله، متاسفانه خیلی اعتماد و اعتقادی به این قصه وجود نداره و اونهایی هم که در واقع تو این حوزه هستند به عنوان تسهیلگر دارن کار میکنن، نه شتاب دهنده. شتاب دهنده ها تو دنیا یکی از در واقع نقاط عطف کسب و کارهان که میتونن افرادی که در واقع صاحب ایده، چون از ایده شروع میشه دیگه، در واقع اون ابتدای داستان کسب و کار با یک ایده شروع میشه، این ایده رو بتونن در واقع تبدیلش بکنن به اینکه در واقع لغت درست بخوایم به کار ببریم، بعد بهش بگیم کار و کسب، کاری شکل بگیرد که کسبی اتفاق بیفته،
یعنی در حقیقت یه عمل کرد اتفاق بیفته و جریان درآمدی شکل
بگیرد. بله.
یه سوال استاد ببخشید آقا معلم، ببین الان شما نقش شتاب دهنده ها رو دارین میگین و در همه جای دنیا ما اولویات و اولویات کارآفرینی که میبینیم، هر کسب و کار نوپدیدی، پرانتز باز استارتاپ پرانتز بسته، یکی از نقش آفرینان مهم شتاب دهنده ها، یعنی اینها زینت المجالس نیستن، نقش جدی رسمی قانونی و حتی در حقیقت تکالیف حقوقی دارن در خیلی از ممالک دیگه برای استارتاپ ها. چطور شد که این رو ما آوردیم اینجا و الان دکتر یاسر احسان مجبور انقدر دامنه گفتش رو وسیع بکنه تا بلکه یه شتاب دهنده این تو بگنجه تو ایران؟ چطور شد که این اتفاق برای ما، با توجه به اینکه الان ما دیگه جزء بحث استارتاپ دیگه قدیم شد در مملکت ما، در حقیقت صاحب قدمت شده الان در استارتاپ در مملکت ما، و علی رغم این ما هنوز داریم دکتر یاسر احسان میگه که آقا من دیدم خیلی از دوره‌ها دیدم آقا شتاب دهنده اینه، به خدا اینه، این نیست. مثلا من دارم میبینم که تو خیلی ها رو داری بازنشانی میکنی معانی رو. چرا این اتفاق افتاد یاسر؟
دلیل عمدهش اینه که متاسفانه به دلیل بحث اقتصادی است. حالا چرا؟ برای اینکه شتاب دهنده وظیفه اصلیشون سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپدید، حالا همین پرانتز استارتاپ ها، سرمایه گذاری روی اونهاست که کمکشون بکنن اینا جون بگیرن، پا بگیرن و از منافع حاصله از این کسب و کاری که به درآمد میرسه استفاده بکنن، سهامی دارند و حالا بقیه ماجرا. ولی متاسفانه که در واقع استارتاپ های ما، ببخشید، جذب سرمایه گذارن، این در واقع نقطه خراب شدن کاره اینجاست. چون خودش پول نداره که سرمایه گذاری بکنه، میره دنبال افراد ایکس و ایگرگ و زدی که اونا رو پیدا بکنه، بتونه توجیهشون بکنه که اینا بتونن در واقع
قانه
بشن که من بیارم پولمو بذارم، آقای سرمایه گذار پولتو بذار، حمایت کن از این ایده، این ایده رو ما کمکش میکنیم که تو این TRL ها در واقع اینا ریدینس لول اند دیگه، آمادگی برای ورود به بازارن، من اینا رو توی این 9 مرحله کمکشون بکنم که حالا 9 تا مرحله داره،
تو پول تو بیار.
آره تو پول تو بیار، منم کمک میکنم. خب این یک بسیار کار سختی میشه. سرمایه گذار مهمترین بحثش اینه که آقا ریسک این سرمایه گذاری چقدره، من چقدر میتوانم مطمئن باشم که این سرمایه من برمیگرده. آره. اینو دارم کجا سرمایه گذاریش میکنم؟
یعنی در حقیقت ما داریم انگار هی تکرار مکرر طرح توجیهی داریم و خودمون میدونیم طرح توجیه عجب فیلتر عجیبیه. یعنی نقش یک شتاب دهنده در زیست بوم استارتاپی ما فروکاهیده شده به یک به ایجنت چی بگیم؟ نمیدونم، به یک مشاور جذب سرمایه،
کارگزار راه اندازی کسب و کار.
آفره. یعنی طرف فقط دنبال سرمایه گذار ریسک پذیره، خودش سرمایه گذار ریسک پذیر نیست.
در صورتی که تو دنیا تمام استارتاپ، تمام شتاب دهنده ها، این شتاب دهنده ها وظیفه اصلیشون خودشون سرمایه گذارن. سرمایه گذاری میکنه روی این ایده، بعد کمکش میکنه این ایده رشد پیدا بکنه، برسه به درآمد، بعد سهام برمیداره. میگه آقا این 20% مال منه، 30% مال منه. مدلینگش اصلا این شکلیه، در واقع شکل دهیش این شکلیه. ولی تو کشور ما نقش تسهیلگرن، در نقش کارگزارن.
و این باعث در حقیقت انگار که نقص اون جنین آماده یا به دنیا آمدن میشه دیگه. این استارتاپ رو اگر به جنین در حال زایش تشبیه بکنیم، اون وقت این ژنومش اصلا کلا میریزه به هم،
میریزه به هم،
یعنی اصلا داستان میشه. پس اینجا در نقطه تشکیل این اتفاق میفته. این همون خشت اول است داریم،
خشت اوله. گفتیم از ابتدا بخوایم که به قصه نگاه بکنیم، ما بحث این رو داریم که کار و کسب ما مدلش چیست، چگونه باید به درآمدزایی برسد، چگونه باید هزینه های خودش رو کاور بکنه. ما متاسفانه باید بگیم بسیاری از کارآفرینان عزیزمون با بحث های بیزینس مدل، تهیه بیزینس پلن، برنامه کسب و کار، مدل کسب و کار خیلی آشنا نیست،
نه بیگانن واقعا،
و این خلأ بسیار وجود داره. و متاسفانه برخی از دوستان دیگری که از این خلأ و این چاله سیاه سوء استفاده میکنن، طرحهای فضایی به آدما میدن، طرحها رو کش میرن متاسفانه، بعد میگن نشود، بعد میبینی یه کسی دیگه یه جای دیگه این اومده رانش کرده، بعد تابلوشو برده بالا، بعد آدمهای زیادی رو داریم که میگن بابا این طرح من بود، چون پول نداشتم نشود که بشه.
و راستم میگن و همه اینا دارن راست میگن. و تعجب برانگیزتر و اعجاب برانگیزتر این که قرار بود هوش مصنوعی بیاد نساق و نظم بده، الان خودش تبدیل شده به یه قاچاقچی تحت توجیه. اسمشو توی یکی از نوشتار اخیرم اسمشو گذاشتم قاچاقچی تحت توجیه. یعنی اصلا مسئله اینجاست که از نزد خودش که صادر نمیکنه تحت توجیه، تحت توجیه گردآوری شده توسط داده های دیگران نیست که این حالا هر عنوانی از هوش مصنوعی که تصور بکنی یه به عنوان یک گردآورنده برای شما اون تحت توجیه رو بالا میاره، یعنی تهش قاچاقچی تر توجیهیه و همین هم ضربه میزنه.
بعد یه به اصخایی میکنم، یه مطلب خیلی خیلی مهم میداره. قرار نیست همه ایده ها به درآمدزایی و اجرا برسند. این بخش رو هم ما باید ببینیمش. تو بسیاری از شتاب دهنده ها ما افرادی که مراجعه میکنن و میخوان کارشون پیش بره، شتاب دهنده کمکش میکنه و بهش میگه که ببین این به درآمدزایی نمیرسه یا درآمدزایی برسه تا دورانی که به سوددهی برسه واقعا توجیه فنی و اقتصادی نداره. متاسفانه صاحب ایده آنقدر اصرار میکنه که این ایده به بار بنشیند،
تعصب بر ایده،
آره تعصب بر ایده. این رو هم من دیدم، یعنی این دوتا موضوع در ابتدای کار من زیاد باهاش برخورد کردم که جزء آفتهای شروع یک کسب و کار.
و این به نظرت آیا در شروع همین لنگی چرخ براشون اتفاق میفته دیگه؟ عملا دیگه نه،
یعنی همین خشت اوله که اشتباه وقتی گذاشته بشود
تا سریا میرود قطعا،
متاسفانه، و بعدن که بخوان اصلاحش بکنن بسیار هزینه
برمیشه. آره، اون وقت اقدام اصلاحی تقریبا باید حتما این دیوار خراب بشه. این نکته هم وجود داره، بعدن اگر دوست داشتیم راجبش صحبت بکنیم، و اون اهمیت رسیدن به MVP این وسطه، یعنی اون کمینه محصول ارزشمندی که بتونن تولید بکنن که آقا بفهمیم به صرفه هست به صرفه نیست، گوشه بازارم کجاست، خریدارم میپسندد نمیپسندد، حتی در اون نقطه هم این به عنوان یک ایستادنگاه مهم میتواند کمک بکند به این که آقا من ادامه بدم، بهبود بدم، خط مشی من رو رندهای اجرامو تغییر بدم. و اینو اگر تونستیم بعدن بپردازیم.
یه جمله معترضه کوتاه فقط رو بگم، موضوع اینه که ما متاسفانه علم را محدود کردیم به کتاب‌ها. من اینو بسیاری از دوستان، از کارآفرینان، از صاحبان کسب و کار میشنوم که این حرفا مال تو کتاب کف بازار نیست. من با اجازه و با احترام به همه دوستان عزیزم، به عنوان آدمی که کف بازار هم بوده است و هست میخوام اینو بگم، اگر من نمیتونم کتاب رو تبدیلش بکنم به اجرا، اشکال از منه، اشکال از کتاب نیست. اینو تو رو خدا باور کنیم. هشتگ مدیریت یه تخصصه. ما اگر توی حوزه تخصص داریم لزوماً مدیرش نیستیم.
خدا پدرتو بیاموزی که اینو میگی. داریم راجبه دلایل شکست در کسب و کارا صحبت میکنیم. خدا وکیلی هم هممون تجربهش کردیم. یعنی اینطوری نیست که بگیم که نه من از اولش من آدم که رستم بود پهلوان و مادر ده ندارد پسری بهتر از این، صبر بسیار به باید پدر پیر فلک و فلان این صحبت، نه اینطوری نیست، هممون هم تجربهش کردیم. اگر فکر میکنید که اینجا میشود مطرحش کرد که دیگرانی هم استفاده بکنند از زیسته شما به ما پیامک بزنید، و اگر فکر میکنید الان در آستانه فرو ریختن، خدایی نکرده در آستانه فرو ریختن کسب و کار هست و یاسر، دکتر یاسر عزیزم میتونه بهتون کمک بکنه، هم میتونید پیامک بزنید. من امانت دارانه قطعا پیامک شما رو به ایشون انتقال میدم از تجربه زیسته حمیدرضا خان حقیقت منشم که استفاده میکنیم. یه پیامک داشتیم در حقیقت که 0900 اینو یادداشت کنم، بعد از اینکه با همزه گفتگو کردم این سوالشون رو اگر صلاح دونستین پاسخ بگیم. میلاد مفرد عزیز گفته 0910 2023 بررسی موانع حضور شتاب دهنده تو کسب و کار ایران موضوع خوبی برای پژوهش هست. به نظرم آره هست، اما اجازه بدید یاسر براتون یه خورده موسعش بکنه. 30,036,37 سامانه پیام کوتاهمونه. دقیق نکنید از خودتون این فرصت رو و بپرسید. حالا یه خورده جلوتر که بریم، حمیدرضا حقیقت منش هم کسب و کارش رو عیان خواهد کرد بر ما، و اون موقع هم راجع به کسب و کار حمیدرضا میتونید سوالی، اگر احساس میکنید که هم آهنگ و هم دما و هم راستا با فعالیت شماست، از حمیدرضا بپرسید. موضوع امشب برنامه ما بررسی دلایل شکست از ابتدا تا انتها، یعنی یکی از کارهایی که یاسر میکنه خوبم هست اینه که یک طیف رو در نظر میگیره، یعنی از آغاز ماجرا و آغاز قصه آغاز میکنه و به انتهاش میرسه. در حقیقت نگاه نمیکنه فقط به اون آخر که اصلا این شکست اتفاق افتاده، نقطه شکست رو بررسی بکنیم. بسیار خوب حمیدرضا خان، شما کودکی رو در همون امیریه میگذرونی و بعد همون کسب و کارم تو همون هولوش منطقه سکونت اتفاق میفته؟
بله
بله. یعنی اصلا پدر استادن که مثلا شما چه میدونم بقالی فلانی، اون گاز پیکنیکی فلانی، اینا همه هول و حواشی منزل هست و درس رو هم میخونید درست؟
بله.
حمیدرضا خان تا کی درس خوندین؟ تا چه مقطعی؟
تا لیسانس.
بعد رها کردین دیگه، کلا دیگه به کارتون. چه رشته ای خوندی؟
مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی.
مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی.
بله.
چرا؟
دیگه اون رشته رو خوندم.
دلم خواست. به رفقا گفتن که چرا این کارو کردی؟ گفت دوست داشتم. تمام شد رفت. خلاص. و هیچ ارتباطی الان بین در حق من های بخش اندک مدیریت، بحث مدیریت آموزشی که تئوری هاش و این هاست احتمال داره به کارتون بیاد، اصلاح میکنم قطعا به کارتون میاد در کار کسبتون، بقیهاش هیچ؟ رشته تحصیلتون دبیرستان چی بود؟
دبیرستان علوم انسانی
خوند. علوم انسانی خوند.
بله، موقع بهش اقتصاد میگفتن، سال دوم دیگه شد علوم انسانی، کلان جمع شد اقتصاد.
جمع شد. شما
در من اقتصاد بودم
در گذار و گذر نظام جدید قدیم بودم.
بله.
عجب زمانی سختی هم بود اون موقع. همین تعویض متعدد نظامات آموزشی و بعد سردرگمی آدم ها. خودت انتخاب کرده بودی انسانی رو؟
نه، ریاضی و علوم تجربی رو نرسیده سوم راهنمایی به صلاح یه برگه میدادن، اون درسی اون رشته که ما میتونستیم بریم اقتصاد بود.
بفرما همین دیگه. از اینجوری خداحافظ شو. خداحافظ خیلی در پسرها و دخترهای عزیزم، دبیرستانی های محترم، دوستان عزیزی که مدرسه میرین حداقل تا مقطع متوسطه دوم، دیگه شب بخیر دیگه، از اینجا به همین رضا بعد آموزی داره بابا جان، خداحافظ. پس درس خیلی برات اولویت نداشت راستش،
چون بیشتر خانواده‌م هم به اصطلاح بازاری بودن و توی به اصطلاح بازار فعالیت داشتن. بیشتر صحبت‌ها به اصطلاح راجع بازار بود، خونه ما علاقمون رفتش بیشتر به اون سمت.
آره دیگه، یعنی در حقیقت رشد شما اون سمتی رفت و خیلی هم دوستان خیلی چیز نکردن که حالا مثلا اشکال واویلا چرا ریاضی داستان نشدی یا تجربی فلان.
نه اوکی بودیم،
همیزون بود همه چی.
زمان ما دیپلمش خیلی سخت
حتی
بود،
حتی پدر مادرهای محترم دوستان متوسط هم برم بخواهن، چون پدر مادرم بعد آموزی داره راست شو بخواهن. الان دیگه همه بخوابید، خداحافظ. از خدمتتون که اولویتتون بنابراین در خانواده کاملا اقتصادی بوده. مادر شغلشون چی بود؟ خانه‌دار؟
من 6-7 سالم بود مادرم فوت کرده بود.
خدا رحمت
شما. بله، سلام بشه.
بسیار هم خوب. پدرم
دیگه خواهرم بودش و خواهرم
رفت و فتح امور خواهر به عهده داشت.
ایشون می‌کردن، ولی ایشون هم لیسانسشون اقتصاد بود اون موقع.
ایشون الان چی کار دارن میکنن؟
الان خانه دارن.
خانه دار هستن. کلا درس براتون یه معنای آخه ببینید درس هم بخونید لیسانس هم بشه همین گوشه کنارو بعد برید کار خودمون رو بکنید. چی شد که رفتی تو بازار کار؟
توی خانواده به دنیا اومده بودم که تو بازار بودن.
بعد رفتی پیش پدر؟ یعنی
یه مدت خیلی کوتاهی هم پیش پدرم بودم، خیلی کم، شاید 6-7 ماه. بعد چون پدرم دیگه اصلا بازنشسته شد و دیگه
خوش بازنشست کرد و خدافظ.
دیگه عمرش هم داد به شما بعد.
خدا رحمتش کنه. و بعد تو چی کار کرد؟ خیلی خیلی داره پیچ و واپیچ زیاد میشه. همون زیخور بازش کن برام.
باز کنم. من آره. دیگه بعد از اینکه دیگه پدر مادرم هم فوت کرده بودن دیگه مشغول کار شخصی شدم. اومدم یواش یواش تو بازار کار مواد غذایی رو انتخاب کردم و از اونجا تو